بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم آقای شلغم و ماکوی جهنده، بخش دوم، خاطراتی از تجارتها، صنایع و معادن و انقلابها. چارلز تانگزند یکی از اشراف انگلستان بود که در سال 1730 میلادی شیوه تازه ای را برای بالا بردن بهره‌وری زمین اختراع کرد. شیوهی که در آغاز با ریشخند و تمسخر بقیه اشراف روبرو شد. به طور معمول کشاورزان هر سال یک سوم از زمینشان را زیر کشت نمی بردن تا از توان خاک در سال بعد استفاده کنند. این کار آیش نام داشت. تاونزند به جای ایکار در سال اول در تمام زمین گندم کاشت، سال دوم به جو و در سال سوم به ماش روی آورد. او سال چهارم شلغم کاشت و گوسفندایش بچه را در مزرعه شلغم واداشت تا از او تغذیه بکنند و کودی را که از خوردن شلغم به دست آمده بود به خاک مزرعه وارد کنند. تاونزند در سال پنجم دوباره گندم کاشت. دوستان اشرافیش به این شیوه زراعت می خندیدن و با او لقب آقای شلغم داده بودند. اما هنگامی که دیدند محصول گندم او 30% افزایش یافته، شروع به تقلید از او کردند. اکنون بیشتر اشراف انگلستان به جای صحبت از سگ و شکار در مزرعه‌شان از شلغم و کود شلغم صحبت می کردند. اما ابتکار آقای شلغم به سرعت فراموش شد. اروپایی ها یک نوع کود تازه را در سواحل پرو در امریکای جنوبی یافته بودند که باروری خاک به شدت افزایش می داد. این کود از فضولات مرغ‌های دریایی ساحل پرو به دست می آمد و مقدار زیادی فسفات و ازوت داشت. ترکیباتی که بعدها در ساختن کود شیمیایی از اونا استفاده شد. کودی که از پرو می رسید در کنار شیوه ها و ابزارهای جدید تولید محصولات کشاورزی را به شدت بالا می برد. گویا هر چیزی که اروپایی ها از دست بومیان قاره‌های جدید می گرفتند نقش طلا را پیدا می کرد. در کنار کود مرغان دریایی محصولات جدیدی هم از سرزمین‌های تازه کشف شده می‌رسید. محصولاتی مانند سیب زمینی، توتون، فلفل و گل‌های ماگنولیا و کوکب. ژان نیکو سفیر فرانسه در پرتغال بذرهای توتون را که پرتغالی‌ها به کشور خودشان برده بودند برای ملکه فرانسه ارسال کرد. بعدها سمی که از برگ‌های توتون گرفته شد با افتخار آقای سفیر نیکوتین نامیده شد. اروپایی‌ها برای کاشت محصول جدید هم مزارع بیشتری را زیر کشت بردند. حتی بسیاری از مرداب‌ها برای تبدیل به مزرعه خشکانده شدند. افزایش زمین‌ها و محصولات کشاورزی به اندازه‌ای بود که انقلاب کشاورزی نامیده شد. دهقانانی که در این مدت نتونسته بودند با سرمایه‌داران بزرگ رقابت بکنند و زمین خود را به آنها فروخته بودند، راهی شهرها شدند. جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد و این تازه واردان باید در بخش‌های صنعتی مشغول به کار می‌شدند. بعد از انقلاب تجاری و کشاورزی حالا نوبت انقلاب صنعتی بود. کارگاه‌های پارچه بافی یکی از قدیمی‌ترین کارگاه‌ها در تاریخ بودند، چون آدم‌ها پیش از هر چیزی به خوراک و پوشاک نیاز داشتند. این کارگاه‌ها تا نخستین سال‌های قرن 18 میلادی از دستگاه‌های ساده استفاده می‌کردند که نخ‌های تار و پود در هم می‌تنید و برای این کار هم از وسیله چوبی کوچکی به نام ماکو استفاده می‌شد. ماکو را از یک طرف و میان نخهای تار وارد می کردند و از طرف دیگر می گرفتند. در همین مسیر کوتاه نخ پود از ماکو آزاد می شد و به میان نخهای تار می افتاد. پارچه هایی که با دستگاه ساده بافته می شدند عرض کمی داشتند، چون بافندی ماکو باید اونا را با دست پرتاب می کرد و می گرفت. پهنای پارچه به اندازه طول دستهای او بود. جان کی یک بافندگی انگلستانی بود. او در سال 1733 میلادی ابتکاری به خرج داد و دستگاهی ساخت که ماکوی آن با یک ضربه دست از جا می جهید و در سوی دیگر جایی که بافنده می خواست فرود می آمد. اکنون او می تانست هر پارچه‌ای را با هر پهنایی ببافه. برتری دیگر دستگاه جان سرعتش بود. این دستگاه مقدار زیادی پارچه را در زمانی کوتاه تولید می کرد و جان تصمیم گرفت دستگاه خود در یکی از کارخانه های پارچه بافی شهر نصب بکنه. اما وقتی کارگران سرعت تولید پارچه را دیدند و سوی او هجوم آوردند. دستگاه پارچه زیادی تولید می کرد و کارگران از نان خوردن منداخت. جان تا 5 سال اختراع خود در خانه نگه داشت و بعد از او به شهر لیدز رفت. در لیدز کارخانه‌داری دستگاه او را پسندید و امتیاز این اختراع در برابر مبلغ مشخص از جان خرید. جان دستگاه در اختیار کارخانه‌دار گذاشت. دستگاه اولیه همراه با نمونه‌های بیشتری از آن در کارخانه نصب شد، اما کارخانه‌دار پولی به جان نداد. جان به دادگاه شکایت کرد و وکیل گرفت، اما هزینه های دادگاه و وکیل برای او که بافنده ای ساده بود قابل تحمل نبود. او مجبور شد دوباره به زادگاه خود برگرده و دستگاه خود در اونجا راه اندازی بکنه، اما مردم شهر بر علیه او شورش کردن، خانهش غارت کردن و به مرگ تهدیدش کردند. جان به فرانسه گریخت. دولت فرانسه اختراع او را پذیرفت و حقوقی را تا پایان عمر برش تعیین کرد. با اینکه بسیاری از افراد با اختراع جان مخالفت می کردند، بالاخره در سال 1760 میلادی این دستگاه جای خود در صنعت بافندگی باز کرد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.